آرزو نوری، سلام بر شما.
سلام علیکم، طاعات شما و همه شنوندگان عزیزمون مورد قبول خدای متعال
قرار باشه ان شاء الله.
در خدمتم.
ممنون از همراهیتون آقای زنوری. تحلیلتون از روند مذاکرات چی است؟ فکر میکنید که به توافق در دسترس باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که مذاکرات دیگه چیزی برای ادامه و برای بحث نداره، یعنی بحث ها رو کاملا شخم زدن و به آخر رسوندن. جایی برای کنکاش و بیان ایده جدید باقی نمونده، لذا اینجا تنها کلید موضوع به دست آمریکاست که این قفل رو باز کنه، از توقعات غیر معمول عدول کنه و بگذره که قفل مذاکرات حل بشه. و فکر میکنم که این اتفاقم خواهد افتاد. به هر حال امروز نمیتونن توپ رو تو میدان دستگاه دیپلماسی ما بندازن و بگن اینها هستن که پای میز مذاکره میان، تن به مذاکره ندادن. تقریبا میشود گفت که بیس مذاکرات همون بیس توافق وین هست که در شرف انجام بود، با یه تفاوت‌هایی که بعضی از نقیصه ها و مشکلاتی که در توافق وین ممکن بود وجود داشته باشه با تیم جدید مذاکراتی حل شده. ولی اون چی که الان موجب توقف شده بعضی از مواردی است که در وین هم حل نشده بود در مذاکرات دولت قبلی، لذا الان گیر روی همون هاست که بتونن اینها رو حل کنن. یک مورد بحث تضمینه که اینا حاضر به تضمین نیستن، حاضر نیستن که راستی آزمایی رو میدون بدن، حاضر نیستن که سپاه رو از لیست تحریم ها خارج کنن و اعلام هم میکنن که ما نسبت نه تنها دولت بعدی بلکه در این دولت هم ما تضمینی نمیدیم که تحریم ها بر نگرده. لذا خب برای اونا چیزی از دست نمیره، ولی برای ما اگر همچنین توافق متزلزلی رو بپذیریم، چون در یه فرایند دو سه ماهه این توافق باید اجرا بشه و در حقیقت می شود گفت که هرچی ما در بحث هسته‌ای از زمان خروج ترامپ تا به امروز به دست آوردیم، مجدداً اینا رو باید واگذار کنیم و از دست بدیم، برگردیم نقطه سر سطر. ما دوباره بخوایم راه رو بیاییم، زمانبری برای ما داره، یعنی بازگشت پذیری ما نیاز به زمان طولانی داره. ولی اگر اونا فردا پشیمان بشن در بین راه بیان دوباره پرونده جدیدی مطرح کنند و بگن که تحریم ها برمیگرده، از همون روز اعلام شرکت های مختلف همکاریشون رو با ما قطع میکنن. لذا جمهوری اسلامی هیچ چیز زیادی نخواسته، در حقیقت همون مطالب قبلیست به اضافه بعضی ضعف هایی که پذیرفتن رفع کردن، ولی بعضی از مواردی که در وین 6 باقی مونده بود هنوز اونا باقی مونده و آمریکا زیر بار حل اونها نمیره. ما امیدواریم سر عقل بیان و برگردن و با توجه به نیازی که اونها هم به این توافق دارن با فضای امروز که در آمریکا وجود داره، پیشبینی من اینه که اونا به برجام برخواهند گشت.
بسیار خوب، متشکرم آقای زنوری، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
انشالله موفق.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
عزیزان شنونده همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
آخرین روند مذاکرات برجامی موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست با حضور آقای دکتر زهره‌وند و جناب صادق‌لو. آقای زهره‌وند، موضوع تحریم سپاه که هم جناب علی در بخش قبل اشاره کردید هم آقای زنوری در صحبتشون مطرح شده بود، عدم برداشتن تحریم سپاه یا میتونه روند رو به سمت ایجاد توافق هدایت بکنه؟
ولی اینم یکی از شیطنت‌های ایناست. به نظر من بحث سپاه اینجا مطرح نیست، ولی بی جهت نمیدونم چرا این یه دفعه بالا، یا ما اینجا یه ذره کم توجهی کردیم، این توپ یعنی این بولو دادیم که اونا بتونن روش مانور بدن. بحث سپاه اینجا مطرح نیست که، بحث یک جمهوری اسلامی ایرانه که اینو نمیتونن بگن روی سپاه زوم کردن. بالاتر از این همون بحث تضمین ها و راستی آزماییه. ببینید قشنگ این نکاتی بوده که ما با این چاربلوی که موافقت کردن، اولیانوف هم موافق بود و آمریکایی‌ها پالس می‌دادن که مثلا این محور رو ما قبول داریم. حالا که رسیدیم به جای به قول اصلی که باید امضا کنیم، دبره در آوردن. چی بوده؟ تضمین آمریکا به عدم خروج از برجام. شما قرار است که ما دوباره، ما که بازی خورده شما نیستیم که دوباره آقای یکی بشه کار ترامپ رو بکنه بزنه زیر میز، که این رو اومدن گفتن ما موافقیم، جمهوری خواه نمیذارن، کنگره و عدم برقراری تحریم جدید و یا تحریم هایی که برداشته شده مجددا وضع بشه. خب این که دیگه طبیعیه که، بس برای چی داره مذاکره میکنه؟ این رو هم حاضر نشدن. صادرات نفت به هر میزان، چون ما میخوایم به هر کشور آزاد. میدونن چی میگن؟ میگن نه، صادرات نفت و میعانات رو شما در حد 45 روز در 150 میلیون بشکه، مشروط به این که صادراتش به کشورها با آمریکایی توافق بشه. هر کشور شما اصلا این نسبتی با اون چیزی که ما میگیم راحت بتونه شما نفتتو بفروشی و آزاد باشه تو این رابطه، این نیست. انتقال پول به صورت بانکی بدون هیچ گونه مشکل مطابق نظر دولت ایران، خبری نیست. تبدیل ارز به ارز مورد نظر ایران بدون مشکل. جوتر الان ببینید باز مشکل داریم ما. سرمایه گذاری خارجی مشکلی نباشه، طرف رو تهدید نکنی که ما بعد اونجا باید برخورد میکنیم. بازگشت پولای مسدود شده به کشور، اینا هم تضمین نمیدن، هم اجازه فرصتی نمیدن که راستی آزمایی بشه. اتفاقا جالبه که راستی آزمایی رو اونا میخوان که راستی آزمایی بشه که آیا ما اورانیوم 20 و 60 درصد رو کاهش دادیم، انباشت اورانیوم بالای 5 درصد چقدر باشه، متوقف شده، آیا اون بحث 300 کیلو که نهایت اورانیوم 367 درصد هست رو ما رعایت کردیم. آقای آژانس میبایستی، مدیر کل آژانس بیاد اینجا گزارش بده، تایید بعد بکنه، مسائل پی ام دی هم دوباره دنبال بکنه. ببینید وقتی شما میری توی ماجرا، همون مذاکراتی بود که در دولت قبل توی وین داشتن میبردن جلو، یه جوری هم میخواستن به ماسونم بره پی کارش، که حالا مجلس محترم وارد شد، تیم جدیدم که رفته بدونی که بخواد اینجا زیر میز زده باشه، رفته بحث تضمین و راستی آزمایی را مطرح کرده، هنوز تو این دوتا بند موندن. حالا سپاه چرا یه دفعه میاد بیرون؟ خودش چه سواله برای منی که روی موضوع متمرکزم. آمریکا بعد بهانه‌شون چی میاد؟ بهانه در آوردن که آقا شما تضمین بدین که پیگیر مجازات قاتلین سردار سلیمانی نباشید. خب باشه، اینا شما همه کارا رو انجام بده، اینا میشه اینجوری شدش کرد. ولی میدونه چون بحث تضمین و راستی آزمایی مهمه، آمریکایی اگه قرار باشه این چند بندی رو که من برای شما خوندم عملیاتی بشه، یعنی تمام فاتحه کار خونده، اونا میدونن ما دنبال بم نیستیم. مسئله 60 درصد 20 درصد موضوعی نیستش که هی هم دارن میگن ایران 12 ماهی که داشت برای رسیدن به آستانه الان به چند هفته تقلیل پیدا کرده. اصلا همین امروز هم شما اینا بکنید 200 کیلو 60 درصد که چند تا بم میشه، چه اتفاقی نه ایران میخواد بم بسازه نه موضوع معامله میشه کرد. اینا بحث معامله ندارن، بحث اینه که این رو به عنوان استخون لای زخم داشته باشن روی ایران، فشار روی ایران رو حفظ بکنن. و اینم به شما بگم جناب حسینی، تحریم بستر داخلی میخواد، بدون بستر داخلی تحریم اصلا معنا نداره. شما الان میبینید روسیه داره میگه که من به هیچ عنوان در موضوع تحریم با اروپا اصلا بحثی ندارم. هر غلطی میخوایم بکنیم بکنیم، تحریم جوابش تحریم. چینی ها هرگز ما که تحت تحریم هن راجع به تحریم مذاکره نکردن. ما اومدیم رو تحریم مذاکره میکنیم بدون توجه به بسترهایی که تحریم رو در داخل کشور ایران مؤثر کرده. شما ساختار نظام پولی بانکی رو نگاه بکن، سیستم ربوی رو نگاه بکن. همین الان که دولت محترم اومده خوبم قدم برداشته، مثلا رفع اون موانع مجوز فعالیت خانگی و صنایع کوچک، ولی این یه قدم کوچیکه. یعنی بازم شما مسائل پولی داری در اینجا، طرف فعالیت میکنه میخوره به یه جنبه‌های دیگه. اینو باید توی پکیج توی ساختار دید. تا ساختار نظام پولی و بانکی شما حل نشه، تا مسئله پول ملی اینجا از این ورطه در نیاد، تا شفافیت تو بخشی دیگه نباشه، شما باز تحریم یه تکون میخوره، یک اتفاق کوچیکی رو شک میده، دو نفر میبره تو لیست تحریم، یه دفعه میبینی که کل ماجرای فرض کن دام و احشام ما در فلان منطقه باعث میشه قیمت شیر یه دفعه 5 تومن بره بالا. چون ربط اینا به هم داره اینا. ولی میخوام بگم زمینش در داخل، ما باید زمینه داخل حل کنیم، به مسئله تحریم نریم. چون من تجربه ای که تو این چند سال دارم که نه تضمین خواهند داد و نمیدن، نه قابل راستی آزمایی ما، و ضمن که اینا میخوان ظرفیت های ما رو در داخل امها کنن، فشار رو روی ایران حفظ کنن و پلی داشته باشن برای انجام بازی هایی که در داخل ایران نیاز دارن برای رسیدن به سایر ظرفیت ها. موشکی رو الان مطرح نمی کنن، اومدن منطقه ای رو مطرح میکنن، چون میدونن دیگه این دیگه چیز داره. ولی بحث این اصلا بحث سپاه نیست، این یه مقدار جفا شد در حق سپاه و به نظر من این بی تدبیری اگه اتفاق نمی افتاد بی جهت اونا بول نمی گرفتن، چون چیزی دستشون نبود، یه دفعه این شد انگار یه توپی به دستشون رسید، شروع کردن روی این مانوف دادن. ما دو تا بحث اصلی داریم، شما تضمین رو بگو، راستی آزمایی رو بگو، این 7 8 تا محوری که من عرض کردم رو بیا بگو. من مصوبه کنگره می کنم، سخنرانی آقای بایدن به درد ما نمیخوره که شما میگی من در کنگره آقای بایدن یه صحبتی که این تضمینه، مثل تضمین آقای کری، نه اون به درد نمیخوره. برید اینو مصوبه بکنید، اصلا تحریما لغو تحریما رو ما میخوایم، بعد مسئله سپاه رو وقت موقع بشینیم ببینیم چی میگی.
آقای صادقی در موضوع تحریم ها بین دولت آمریکا و کنگره این کشور به نظر شما اختلاف ایجاد خواهد شد؟
همیشه این اختلاف بوده. به هر حال جناب دموکرات و جمهوری خواه همین چند روز پیش هم چند تا از مشاورین و مسئولینی که تو همین امور خاورمیانه بودن از دولت جو بایدن استفاده دادن و این اختلاف درونی همیشه هست. چرا که همین الان اگه جو بایدن در بتونن به توافق با ایران برسن، به هر حال خیلی برای انتخابات بعدی ازش استفاده خواهد کرد و خیلی پیروزی بزرگی براش خواهد بود. هرچند که آمریکا نیاز به این برجام هم داره و احتمال اینکه با ما به توافق برسه زیاده، اما قصدش دستیابی به توافقی که به نوسازی سلاح تحریم منتهی بشه، نه اینکه توافقی که انتفاع اقتصادی ایران مد نظرش باشه. در کنار این پیرو صحبت های آقای دکتر در مورد این بحث سپاهی که مطرح کردم، من این نکته یو جا داره بگم. حضرت آقا در 19 دی ماه 1400 می فرمان که آمریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام رو برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند. من موافقم با آقای دکتر در خصوص بحث سپاه. بله، سپاه در واقع یه بهونه برای آمریکایی، اما یادمون باشه که سپاه بازوی دفاعی کشوره و اونها چیزی که اذیتشون کرده دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، بحث موشک نقطه زن بوده، این نقطه زنی موشک ها بوده که اونها رو اذیت کرده. و در خصوص بحث سپاه باید یادآور شیم که وظیفه سپاه پاسداران به هر حال پاسداری و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و از طرف دیگه یادمان باشد که انقلاب اسلامی پدیده جهانی است، ما با انقلاب جهانی اسلامی سر و کار داریم و طبیعتاً سپاه پاسداران اگه فعالیتی هم در منطقه می‌کنه یا در سایر کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان می‌کنه، پیرو همین پاسداری و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی هست. سپاه فقط نها کنید در همین کشور خودمون یا کشور منطقه امنیت آفرین بوده، توسعه آفرین بوده، طالب صلح بوده، صلح آفرین بوده. ما هیچ اقدام تروریستی از سپاه ندیدیم که اینا اومدن در لیست تروریستی بودن. اینا کیو باید وارد لیست تروریستی کنن؟ بعد اون سازمان تروریستی بلک واتر رو که خون مردم بیگناه رو در کشورهای گوناگون می‌ریزه. هرچند من اصلا فلسفه این لیست اینا رو قبول هم ندارم، چون اصلا اینا معمولا خیلی برعکس کار میکنن. ممکنه نهادی باشه که مثل سپاه فوق‌العاده در امر امنیت آفرینی موثر باشه، تو لیست تروریست قرار بدن، اما سازمانهای تروریستی باشن که تو لیست اونها نباشن. این هم به نظر من معیار و مبنای ما نیستش و از سپاه باید حمایت کنیم. سپاه عزیز ملت ایران هست. اقدامات امنیت آفرینی که در کشور حوزه مقاومت انجام داده باید تشکر کرد از سپاه پاسداران. در خصوص این مذاکرات هم به هر حال ما نباید زیاد بهش مبنامون مذاکرات باشه، چون آقای دکتر خوب گفتن اون توان داخلی قدرت ملیمونه که خیلی مهمتر از این هاست. اینکه ما بیام تحریم داخلی رو برداریم قبل از اینکه تحریم خارجی رو برداریم. تحریم داخلی رو برداشته یعنی اینکه بیام از تولید کننده خیلی بیشتر حمایت کنیم تا اینکه واسطه ها حمایت کنیم در داخل کشورمون. قدرت دست تولید کننده ها باشه، با اینکه نظارت هم باید بر تولید کننده های خودمون داشته باشیم. اما معایب برنامه قبلی هم این برنامه برجام قبلی هم این مذاکرات نباید داشته باشه. مانند تحریم کاستا، آیسا و یوتن که در دور قبلی برجام بهش بی‌توجهی شده بود. من امیدوارم که با توجه به تجربه های قبلی که داشتیم و ذی قیمت بوده، هرچند باعث عبرت ما شده اما ذی قیمت بوده، شاید اگه اون تجربه رو نداشتیم امروز انقدر آگاه تر وارد مذاکرات نمی شدیم. من احساس می کنم که الان خیلی بازی به نفع کشور ما برگشته و با توجه به نیازی که اروپا و غرب به بحث انرژی داره، به بازار انرژی داره، اونا خیلی علاقه‌مندن که برجام امضا بشه و اونا هستن که الان عجله دارن و ما اصلا عجله‌ای نداریم. ما خیلی عقلانی داریم برخورد میکنیم، خیلی علاقه‌مندیم که از خطوط قرمزمون هیچ موقع رد نشیم و ارزش‌هامون رو فدای گفتگو با غرب و آمریکا نکنیم. این نظر من است.
شکرم آقای زهروند. یک سوالی که مطرح میشه اینکه آیا در روند مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات گیر رو فقط در آمریکا باید ببینیم یا نه اروپا هم مؤثره و حتی چین و روسیه هم در کند شدن مذاکرات نقش دارن؟
کند شدن
نه، به نتیجه نرسیدن.
نه ببینید، بس همشون ما با 4 به علاوه 1 مذاکره کردیم، همون محورهایی که عرض کردم با خود 4 به علاوه 1 مطرح شد، چون بالاخره اون روز اولی که برجام 2015 امضا شد در واقع دورچین نبودن، اینا بخشی از توافق بودن که مثلا شورای اروپا و اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، این دوتا قرار بود یکیشون لغو کنه یکیشون در واقع ساسپند کنه، یعنی لغو و معلق بکنه. این رو هیچ کدوم انجام ندادن، یعنی اروپایی‌ها سه کشور به وظایفشون عمل نکردن. یا فرض بفرمایید توی همین محورهایی که عرض کردم، نه یوترنی که الان باید برداشت میشد نیست در کار، یا انتقال پولای مسدود شده که الان در قرار بوده انجام بشه بره پی کارش و برگرده به ایران، آمریکایی گفتن مشروط به تأمین نظر ما. خب شما نظرت کی تأمین میشه با یه همچین چیزی مترفی؟ بنابراین این یه نکته است. من یه نکته رو باز اینجا بگم که ایشونم مهمان گرامی اشاره داشتم به موضوع. ببینید شرایط چرا به نفع ماست؟ من توی دور قبل‌تر که عضو تیم مذاکره کننده بودم، این آقای ریابکوف که الانم داره برخورد میکنه با اروپا به عنوان معاون بین الملل در مسکو، ایشون رو وقتی من مقایسه میکنم میدیدم موازهش رو با امروز، خب بله اون موقع خیلی تند بوده، یعنی ما بعد من به آقای جلی میگفتم که سفیر فرشید نماینده فرانسه رو فعل کن، ریابکوف رو باید بگیریم، این تندتر از اون داره میره جلو. یعنی موزهش رو من باخته با نماینده فرانسه مقایسه میکردم، خیلی ایشون هم چیز بود، از اونها داغتر برخورد میکرد، خیلی اروپایی و خیلی اون سمتی.
یا همین آقای ویلیام برز که الان رئیس سیاست و موقع مسئول مذاکره کننده بود، ایشون اونجا نشسته بود خیلی صبورانه تر نگاه میکرد. ولی امروز وقتی شما نگاه میکنی همین روسیه امروز گرفتار تحریم شده، الان نیاز داره ببینی که ایران چه شگردهایی رو تو این سالها داشته تحت عنوان دور زدن تحریم که از اون شگرد بتونه استفاده کنه. بخشی اگر قرار باشه مقاومت خودش رو در مقابل فشار تحریمی غرب نگرده روپا نگرده تعامل با ماست. بنابراین من میخوام بگم از این زاویه ما دیگه تنها نیستیم. یه زمانی این تحریم ها خیلی خوفناک بود که آب ارومیه هم باید با لغو تحریم ها حل میشد، تا این حد دیگه بود دیگه. همه چیز با تحریم بود، بریم خدا رو شکر کنیم که برجام اومد. الان شما نگاه میکنیم برجام مرده، هیچی دست آمریکایی هم نیست، و اگر هم اختلافی روش بین جناحین دموکرات و جمهوری خواه میبینید، نه در موضوع منافع امنیت ملی آمریکا در برخورد با ایران که ایران برای هر دوتاشون تهدید معتبره. شما انتخابات میان دوره ای رو داریم، بعدم 2024 رو داریم، لذا در این دوتا الان اینا همه کار میکنن برای اینکه سر رو یکی رو بکنن زیر آب. و اگه بتواند آقای بایدن رو به اصطلاح معامله در واقع چیز به معرفی بکنه که بر علیه منافع ملی کار کرده تو برجام، همین کار انجام میدن. ولی شما میبینید آقای ترامپ همون مسیر رو رفت که آقای اوباما رفت، 700 خورده ای اون تحریم وضع کرد، 800 هم این وضع کرد. برخورده با چین همونی بود که آقای ترامپ دنبال کرد، همین الان آقای بایدن مسیر برخورد با چین رو داره آقای بایدن دنبال میکنه. یعنی سیاست خارجی چیزی نیست که با رفت و آمد دولت‌ها راحت عوض شه. اینا کشورهای هوشمندین و الا آمریکا نمیتونست دنیا رو اینجور غارت کنه. اینا پالس بیرونی رو ما نگاه نکنیم، واقعیت سر اینه که مصالح امنیت ملی آمریکا از منظر بایدن و یا ترامپ و جمهوری خواه و دموکرات یکیه. یه چالش‌های داخلی دارن که در یه محدوده‌ای میتونن زیرا به همدیگه رو بزنن، ولی نگاهشون به ایران یکیه. همین خانم وندی شرمن چی میگفت راجع به ایرانی ها؟ این راحت میاد میگه ایرانی خوب ما نداریم، که ایرانی خوبه که زنده نباشه. خب وقتی یه همچین نگاهی رو دارن، ما متوجه باشیم با کی طرفیم. الان چیزی به نام تحریم دیگه باقی نمونده، و اگر ما دقیق و درست کار بکنیم و ساختارهای داخلی و ظرفیت‌های داخلی رو درست احسا کنیم و از اتخاذ سیاست‌های لحظه‌ای و حساب نشده غیر ساختارمند اجتناب بکنیم، من به شما این اطمینان رو میدم که این همه این فشار تحریمی به یک بار تبدیل میشه به فرصت‌های طلایی برای ما که الان شده. حالا من تو این لازم نمیبینم اینجا اینو باز کنم، به اون کارشناس منطقه دارم عرض میکنم، فرصت‌های طلایی امروز جای در مقابل جناب آقای رئیسی و هیئت دولته، و ما اگه این فرصت‌ها رو دقیق نبینیم و این فرصت‌ها باقی نمیمونن، نیمه عمر کوتاهی دارن، تبدیل میشه به یه چیز دیگری. ما باید از این فرصت‌ها خوب استفاده بکنیم. این نکته به نظر من مهمه و آمریکایی از اینم نگرانن. اون حیرتی که من عرض کردم اینه که آیا ما به هر ترتیبی شده با ظرفیتایی که در داخل ایران هم داریم که سینه میزنن برای واشنگتن، آیا سریعتر اینو یه جور ببندیم بره؟ چون من وقتی محتوا رو نگاه می‌کنم هیچ اتفاقی نمی‌افته، بازم یه جور شامورتی بازیه. آیا این کارو بکنیم یا نه بازم بیایم بحث سپاه و بحث نمیدونم استین لیست و اینها رو مطرح کنیم که زمان بگیریم ببینیم چطور میشود؟ نظام میخوام بگم الان اوضاع سمت آمریکایی‌ها خیلی متشنجه و موضع قشنگی رو به نظر من هیئت ایرانی گرفت که گفت اصلا ما الان دستور کارمون خارج، فعلا میریم دوباره کارهای دیگه‌مون، تصمیمی گرفتیم ما خبر بدیم. این به نظر من موضع خیلی وزینی بود و نشون داد که بابا اقتصاد به شما شرطی نیست، دولت ما شرطی نیستش، هیچ امیدی به مسئله برجام و این چیزا نبسته. به هر حال برجام یه چک برگشتی بوده که ما جیبمون بوده و یه زمان هم گرفتیم. اتفاقا به شما بگم زمان به ما داد بازم این مذاکره. شما اگه 60 کیلو داشتی الان 80 کیلو داری، ببینید اینا همش وزن میده به شما. و اگر دولت قبلی این درایت رو می داشت، واقعا روی کرده ملی می داشت، می توانست خیلی چپش رو پرتر بکنه. یعنی ببینید از بعد از ابلاغیه مجلس قبل چقدر اینا تعلل داشتن. و طرف آمریکایی داره میگه، میگه ما به اینا تماس گرفتیم گفتیم آقا شما کماکان روی تعهداتون بمونید، کاهش تعهدات ندین. ما اگر همون زمانی که آقای ترامپ زد زیر میز رفت بیرون کاهش تعهدات میدادیم و بی جهت زمان رو از دست نمیدادیم، الان معادلات خیلی باز به نفع ما تغییر میکرد. این طرف ما قدرت محوره، چیزی جز قدرت که قابل اندازه گیری باشد نمیفهمد. در سایه دو موشک یه جور مذاکره میکنه که این بشه چهار تا موشک، اگه نقطه زن باشه یه جور دیگه مذاکره میکنه. اینا جز قدرت درکی رو ندارن، فهمی رو ندارن. بنابراین میخوام بگم شرایط کاملا به نفع ماست و ما دولت محترم دقیق باید حرکت بکنه و انشالله که بتونیم اینا رو به فرصت تبدیل کنیم.
آقای استاد یک دقیقه نکته پایانی.
بله، به هر حال نظام اسلامی اهل مذاکره است با تمامی کشورها به جز به هر حال اسرائیل خونخوار، اما باید یادمون باشه که ما از خون شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی نخواهیم گذشت و در مذاکرات هم باید حواسمون به این نکته باشه. دولت‌های آمریکایی همیشه راهزن بودن، دزد بودن، همین الان هم هستن، پولای ما رو دزدیدن، حالا میگن بیاین سرش مذاکره کنیم پولاتون رو پس بدیم. این مورد هم نباید از یاد ببریم. و اینکه الان اون چیزی که دل ملت رو شاد میکنه این است که مردم اقتدار رو از تیم مذاکره کننده ببینن، ببینن که تیم مذاکره کننده از ارزش‌های انقلاب و اصول انقلابی داره دفاع میکنه. این بیشتر از این که ما به برجام برسیم یا نه دل ملت رو شاد خواهد کرد.
آقای زهران یک دقیقه نکته پایانی.
بله، ما همونجور که ایشون هم اشاره کردن ما اهل مذاکره، ولی مذاکره هدف نیست، مذاکره ابزاره. و ایران نشون داده که هم میتواند در صحنه نبرد خودش رو نشون بده و بیسته، هم در صحنه دیپلماسی. به نظر من این مدت 10-11 ماهی که به هر حال از بعد از با روی کار آمدن دولت 13 ما این مسیر رو ادامه دادیم، چون قبلش اگه خاطرون باشه علیه دولت آقای رئیسی خیلی فضا سازی بود دیگه، که اینا دوگما اینا چیز نمیکنن. همون تیم گذشته الان داره کمیته های مختلف رو اداره میکنه، یعنی هیچ تغییر آنچه، فقط منطق مذاکراتیمون رو علنی تر روی میز مذاکرات بردیم و این منطقه که طرف مقابل رو تا اینجا آچمز کرد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب زهروند، جناب صادق‌نو و همچنین جناب زنوری که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
شنیدن برنامه زندگی گفتگوی سیاسی با سپاس از همراهی شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم راه و بیراه رو بشنوید از رادیو گفتگو.
راه و بیراه، نگاهی به جریان عرفان‌های کاذب و فرقه‌های ضاله در ایران. ما و میراث عرفانی ما. معنویت، آفتاب و سایه ها.
عرفان های کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از